سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدیری شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می‌گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا فرصت برای تطبیق کامل همه عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. موافقتنامه دوحه در فوریه سال 2020 میلادی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین آمریکا و طالبان امضا شد. خلیزاد بعد از 18 ماه مذاکره با طالبان توافقنامه دوحه را به نمایندگی آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در دوحه امضا کرد. بر اساس توافقنامه دوحه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. قرار بود که این توافق زمینه‌ساز مذاکرات بین الافغانی و تعیین آینده افغانستان از سوی خود افغان‌ها باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا کمالا هاریس رقیبش از حزب دموکرات را شکست داد و به حیث 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. ترامپ در مناظره انتخاباتی گفته بود به دلیل اینکه آنها توافقنامه دوحه را عملی نکردند این توافق فسخ شده. ایالات متحده آمریکا و طالبان یکدیگر را به نقض این توافق متهم می‌کنند. برخی از افغان‌ها زلمه خلیزاد را متهم می‌کنند که با این توافق زمینه‌ساز بازگشت طالبان شد، اتهامی که خلیزاد بارها آن را رد کرده است. قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری و انکشافی اتحادیه اروپا در سکتورهای مختلف در افغانستان شده. وزارت اقتصاد طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که آقای حنیف این خواست را در ملاقات با ویرونیکا پاسکوویک پاهر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان مطرح کردند. در خبرنامه از قول خانم پاهر گفته شده که در زمینه اختصاص کمک 100 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در بخش حمایت از پروژه‌های مساعدت بشری و انکشافی در سکتور زراعت در افغانستان وعده همکاری داده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش روز یکشنبه 13 اقرب گفت که از اگست سال 2021 که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشری با این کشور صورت گرفتند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تعداد مجموعی نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن میرسد. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید که 89 کودک برای تداوی بیماری التهاب استخوان و سوختگی شدید روز پنجشنبه به جرمنی فرستاده شدند. این اداره تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفته که 45 کودک دیگر پس از تداوی از جرمنی به افغانستان بازگشتند. بیش از 3 دهه است که کودکان افغان به همکاری بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده می شوند. مقام های دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد حماس در شمال نوار غزه گسترش دادند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. نیروهای دفاعی اسرائیل در اعلامیه‌ای گفتند که عملیات نظامی را بر ضد زیربناهای تروریستی در بیت الحیا آغاز کردند. به گفته این نیروها به عملیات نظامی در جبل یحیم ادامه دادن و از روز چهارشنبه به این سو حدود 50 تن به گفته آنها تروریست کشته شدند. شهر بیت الحیا در شمال نوار غزه موقعیت دارد و کمپ پناهندگان جبلی نیز در نزدیک این شهر قرار دارد. منابع فلسطینی بارها از تلفات زیاد افراد ملکی در این منطقه ویران شده گزارش دادند و وضعیت بشری را فاجعه بار توصیف کردند. قرار است دومین بازی از سلسله 3 بازی پنجاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا شنبه برگزار شود. افغانستان در اولین بازی این سلسله روز چهارشنبه در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی تیم بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست داد. تیم افغانستان 236 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود. تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش در سومین و آخرین بازی پنجاوره روز دوشنبه 21 اقرب با هم روبرو خواهند شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلاً مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقبی داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با هانا کاویانی، همکارم از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
راستش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها، دهه‌ها این داستان رو به تناوب می‌بینیم، بعضی موقع‌ها سنگین‌تر، بعضی موقع‌ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود 1-2 سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلافاصله سکونت شهروندانی که اتباع بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش‌های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین‌تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی‌تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خیلی سنگین‌تر و قوی‌تر داره درباره‌اش بحث میشه و مطرح میشه. و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد،
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این.
دقیقاً، یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهرا به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره، که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان طالبان هستند، سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردند، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردند، دروازه‌های مکاتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتند، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتند که به جامعه بین المللی وارد تعامل باشند، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلی و نیک داشته باشند. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم خصوص کسایی که در این اصلاح تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از 2 سال یا 3 سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور داریم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن در افغانستان در ایران رفتن یا در سایر کشورها به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همون جد اول شرایط شو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواست باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستند که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنند، اما دیده شود که چی خواهد شد؟ بر این که امیل از یک صحبت میکنیم، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد؟ خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی از این بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات ایامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهایی داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بیشتر؟
راست شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال میکردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردن، اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این رویکرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم، برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه. اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگر دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم، اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن، بسیار میدیدم، پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردند، ابراز نفرت میکردند از اتفاقی که افتاده، و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستن. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سرابان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک، و حالا همونطور که آرا جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله رو و به ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چون حمله صورت بگیره، جناب واقف با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقم شما میدانین روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرین است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقم شما میدانین بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته ها بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم از افغانستان از طریق کار با ایران حمایت میکنند. اما وقتی این حمله اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با وابسته به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تفاوت بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کار مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین المللی هم دارن توجه نمی کنن، ایران یگانه کشوری بود که در طی دو سال گذشته بسیاری از شهروندان افغانستان در اونجا برداشتمی است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیلا و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و خصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب حالا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طور یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و یک ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی این که ارادهی وجود نداره برای این کار و دیگری این که موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته. یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقاً همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه، مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن، که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد ندارن،
دقیقاً کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلاً کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن، چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه، برای همین اشکال مختلف هم داره. و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار دربارش میشنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی ها در ایران با این چالش ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان که پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بخوانن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گفا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشت رو میست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارند. از یک طرف بحث دیگه طالبا به جای اینکه بیان به مشکلات و نابسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درون‌گروهی خود و بحث‌های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امین روز ما برداشت میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان اما رقم که آمارانشان متر و شما یاد کردیم و سازمان های بین المللی گزارشانشان متر زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایس دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر که مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشت کنیم یک تبعات منفی ازی در دراز مدت بخشو در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حالا اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران با مثلا تحلیلگران در ایمان شما صحبت کردین؟ چی میگن؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتند که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی به این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجران که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند، و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدن و وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردن هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی مسالمت آمیز در کنار خانوادهشان برگردانه متاسفانه وجود ندارد. از طرف دیگر حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینند و خصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات با مراتب بیشتر هم بسازد.
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، هانا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کم در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنند، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمیبینند و فراتر از اون نگاه میکنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده‌ای نیست که امروز مختص ایران باشه، ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان اگر اشتباه نکنم قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه‌ای همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر صدای شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است. گفتم میتونم به نصف عمرم و میرسه سابقه ازی هم موافقتو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک تب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کس هستین که در ساحه‌های مختلف در افغانستان کارهایی داشتین. از اون خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم اگر امکان داشته باشه. در قدم اول اگر خود و شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نویسنده می داشته باشم یا گپ و توخنی، خب همین تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نویسنده ام بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به این گپ و توخنو هم نظر بیاندازیم، بیشتر شعرهای مرا در اونجا هم دیده و شنیده میتونین. خوشبختانه بعضی از شعرهای مرا بعضی دیپلماتورها دیپلم کردن، بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشیم و جای خودم می داشته باشه فقط انمی و خلاص. و بیشترتر برای شما عرض کنم 24 سال میشم در فنلاند زندگی میکنم. در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و ضمناً بعد از عسکری باز مرا روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گذارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم با خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان رو نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود در ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات، چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم و اوجه پس آمدیم معلم شدیم. معلمی بخش ببخشن مکتب سلادین سلجوقی، مکتب زیارجا در هرات و همچنان و در ولسوالی زندجان، بالاخره مکتب که جمعیت امیر دوست محمد خان و مکتبی که به طرف های پیوشون گوشندان مکتب شدیات مرفت به اوج معلمی کردیم. و بعد از او که من رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سوخ کردن به سربازی و از سربازی بازمار روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببرکارمل یا بود دوری اولش و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم، بیشتر تاشکند و ماسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدا آمدیم به افغانستان تا زمانی که ببخشن طالبا آمدن من در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالبا آمدن به اوج گذاره محکمه که مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه و از روسیه آمدم به ایج بفنلا.
خب هنوزم نفهمیدیم چند سال هستیم شما؟
تقریبا 3 سال هم میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه، 75 سال هم میشم، ولی سطحیم خوب است، زندگیم خوش است، دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزند من به می وقتا فوت کرد به سن 50 سالگی هرات مرگز و یک سال هم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم برای شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده، خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 ساله هستین، نهند از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل بعد از اون در جمهوریت اما قسمی، سبب از این در چی میبینین شما؟
من والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان ظاهرشاه تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پانتون باید وسیله واسطه میداشت. اگر توجه کرده باشیم بیشتری از خاندان محترم ظاهرشاه موقفهای را داشتن برای فرزند تقریباً قریب تایب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تعدادهای هم بود، مثلا می دیدیم ما شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم. و کم کم این مطالب حل شده بود و مطالبی را که بود در مکاتب در پوانتون در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرا به مشکل میتونید که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد و بعد از ظاهر خان آمد و بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد، اینی گپا و سخنا تاریخ مراحل خود میپیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان، همی قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیسا مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده و هم برای رضی شد و بالاخره رئیس ریاست جمهوریت تایید کرد، او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان. و زمان داودم که یکی دو سه سال تیر کرد و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات، مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود و بسیاری در امون زمان ظاهرشاه هم همین تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر با سیل کنیم امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در امین فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشند و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده. ولی اولاد قریب در او وقتی هیچ نمیتونید که مثلا از تورینی و جکتورینی به بالا بره. اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد، تو همیل از که ما شما گفت نزنه نم و با تأثیر جارو جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شود. در امی به پایستاد نشدن افغانستان یک ظلمی بود برای مردم افغانستان. خوب حالی هم در جهان سیاست به نحو دگی میچرخه. بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکنه که ما شما باید یک کتاب گپ بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمیکرد. ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یک دگه نمیشدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید. خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، ماویزم بر علیه همه، اخوانیزم به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بحث جداگانه به کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیز چیز، اخوانیزم چیز، آیدیالیزم چیز، ماتریالیست چیز، دگه و دگه اینی گفا.
خب نظر شما هست این مسائل. به هر حال یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی داری یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لنینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشند؟
والا در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود، اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی خیلی به سوی ابتدایی. در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداشت، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسایی که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و این گفا اونا برن حربی 16 به وسیله بود. حربی پوانتون هم تقریبا بل وسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوج بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتند. در جهتی که مثلا زمان داوود، زمانی که داوود سر قدرت می آید، بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق، اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتای را انجام دادن به زمان داوود و این گپا. قبل از دیدیم که داوود علیه به چکاکای خود خودش کودتا کرد. مرگ خیبر، زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به موتپه جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی که در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دورم آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شد و گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگرید، مردار بود هر آن که او را نکشن. همین تو مردم به کشت دادن تشویق کرد و تشویق کرد و بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و بنام کشت و کشتار دیگه تا زمانی که طالبا آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حال آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشان زیر پا شد، ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگپا باور کنین سر قدرت آمدن در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسای دیگه هم، یا مثلا خود یکی به نام دیقان، یکی به نام جنرال زاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی، پرچمیزم، خلقیزم، ماویزم، اخوانیزم، اینی که پا مردم مار واقعا به جار و جنجال انداخت که تال ما از او کمر راست کرده نمیتانه با تاسف.
نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یک کبی جناها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم.
بله بله، من شما چی پود کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در وقت معلم بودم لیسه کوشن جزندجان رو بازم آمادم به هرات و لیسه زراعت بود و یک گپا و تخنا. وقتی که تشکیلات داد و من هم به شاخهای عزیز دیموکراتی خلق افغانستان شامل چیشون، بیشترین کسایی که به دولت بودن و اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردن که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دوران یکی هم مسئله خلق و پرچم، یکی خود به شکل مود بود، یکی شکل به شکل بود که خودشان باور داشتن به او حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاهد صحبت‌های خلقی‌ها و پرچمی‌ها در بحث‌ها می‌بودیم. غیر صحبت والا ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از میا گپ می‌زدن، یعنی مردم هم می‌ترساندن از اون خاطر. چی فکر می‌کنی یک زیاده‌روی نشد در اون دوران؟
شما حق دارین، سوالتون بر جای هست، چون تجربه نو بود، تولی چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی‌ها بروی کارمند، اصلا اگه یادتون باشه در هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه، نور محمد ترکی و ببرک کارمل هر کدام قدرت رو به دست گرفتن. ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر می شود و اینا به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مرد لینیزم، لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شد، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبی و ای گپا شد و یا سر کار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شد. خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیتمدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان دینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمیفهم هزاره یک طرف شد، پشتونی یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سم شد. شما دیدیم که نور محمد ترکیر کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببرک کارمل کی چیکت؟ خود چیکت پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها ما حزبی ها بگیم، به شکل دیپلوماتیک نه، بلکه به شکل علمی هر کدامی تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت می گرفت. تا طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن. یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکیر پس کنه او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عزیز واقعا مردم ستم دیدی با کشیدن، نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. ای از کسی پتو پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می توانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب مذهب، همه بسیاری را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت می آیند به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوییم که به شکل دیالکتیک تانستن که رقیبای خود بشانند. وقتی که خود پرچم سر قدرت می آید و ببر کارمر رئیس جمهور میشه، دکتر نجیب هم به او فعالیت ها کست رتبه بالاتری در پلوی شوید تا به جای پیش میره که کارمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه. سایدم اون وقت ببر کارمل مریض بود و نمیتوند کارار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت، ولی نجیب کارمل نکشت. به جای چیش تو تا زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتوند که عقلا اداره به دستش باشه. من واقعا از این دوران نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که در تبقیر چون فکر می تواند به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا ملاها را جمع کرده بود، مردم هم گپ می زد، آیت قرآن هم یاد داشت و می تواند یک چیز را به پیش ببره. اون موران که آمدن و مجاهدین و این گفه و سکانه او را کشتن و هم و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع من افتخار کنم که من اولا پرچمی بودم، اینطور کدیم، اوطور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یکی از بچه های قریب مردم هستم. درد مردم را درک می کنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر از اینکه تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن، من در افغانستان زندگی کردم. مجاهدین سر قدرت آمدن مرا نکشتن، به همراهشان کار میکردم. رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودن موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی هم دارم و من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده یک خدا هستی، ولی رتبه های نظامی باید خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره. و من وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم در گارد ملی بالاحصار کار میکردم و بعد از او هم که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردن به کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدن به خارج.
کسایی که تحلیلگر هستن همین موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت همو حزبگرایی خود کرد یا قوم قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتونستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضا در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمی هم آمدن و خلقی هم آمدن، هر کس هم اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرها را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کم صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای ازی که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمیش به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد به خیالم. نه چی میگین در این مورد؟
بس سیاسی جدا و بس ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، پا اگر خود میگذاری پا اگر خود میگذاری ترک سر باید نگود. یک شاعر میتوانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه میتوانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است. به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون و همچنان وقتی که ما میرین به دیارشیر، دیارشیر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران. شعر تقسیم میشه که اگر ما شما در باره از این گپ بزنیم تا به صبحم گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. ببینین مولا به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مطره ایره. من گفتم یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا و نگه دارد خداش در همه جا از بلا و نگه دارد دل و معاش چنان کن اگرد بلغ زد پای فرشته به دو دست دعا و نگه دارد. اگر ما همی شعر رو ببینیم طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو رو نکشن لعنت صفتان زیش خو رو نکشن گز عاشق صادق ریزه کفشتن نگرید مردار بودران که او رو نکشن. شعر آزاد است و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را لقد کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتانه که در روی میدیا به بخش یوتیوب ها به بخش امی گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر، یک عالم شعرهای مره در اوجه میتونه خونده. افتخار مبه این نیست که مشاعر، ولی میتونم که برای مردم خود کمک بکنم. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن به خاطر رشد ادبیشون من به همراهشون یک گام میده بر داشته باشم میبرم بهترین راست. دوستا و مخلصان دولت در شما هستن که من هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت چون ولی متقاعد هستم به خانه شیشته می باشم خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگه
پا بکنم. منتها درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است. منتها یعنی در هر دوره ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه مثلا سابقا پادشاه ها پول می دادن و سر شاعرها شعر می گفتن و یگان از آثار سرشان نوشته می کردن. یعنی حتما تمام شاعرانی، بعض شاعران در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعران و نویسنده های ما، درست نیست؟
والا من برای شما عرض کنم در اون زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود به نام شبنامه چیزی پخش میشد. از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشید، این چیزی که شبنامه‌ای که پنهانی چی میشه خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشن، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست مدف می بود این که مخالفین شبنامه پخش میکردن اون رو هر چی دلشان خواست پخش میکنن. نه
حقشون بوده دیگه،
ما او رو نمیگم که حقشان نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلد. مثلا ببره کارمل باشه مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا اساکر روسی را آوردی مچم چی کردی در رویش آزاد میتونه
دقیقا خوب گفته میتونه، دقیقا خوب گفته میتونه، شبنامه خوب پخش کرده میتونه اگه پیشوش گفته چی نمیتونه. ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما و شما اگر کمک سر تو با ادب صحبت کنین واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر با می گذاری در کسر باید نمود محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا نیرو می خواهد، گذشت می خواهد. یک عاشق تو به معشوق خود جان نسپاره، نمیخواه که به حسابت عاشقی دست برداره. ببینیم عشق واقعا انسان گرمیده میتازه. امیال بسیاری کسایی هستن در قربت و هجرت میگن ما تیر عظمی میرن به وطن خود گریان میکنن، برشون ما شد زگه هست همه چیزه کش میگنه من وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست. واقعا که چنین است، ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن وطن خود ترک کردن، هر یک از او پشیمان هستن که ای کاش وطن، همگی مردم افغانستان وطن وطن میگن، هیچ کس نیست که از وطن و زادگاه خود بیزار باشه. خیلی کم کسی یافت میشه که هنافی زیر خطر باشه و ولی طوری که ما با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از نظرم هر هم وطنی است. هم وطن من نیدم که مخالف هم وطن خود باشه، لیکن مخالف دشمن خود است دیگه، خودتبن این خطلت انسان.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه، موفق باشین.
سلامت خواست دارتیم، سلام به شما و کسایی که دوست و دوستایی که صدای مره
میشنون،
هزاران سلام.
بسیار جد تشکر، خدا حافظ شما.
خدا حافظ با من، خدا
درنو. افریدون که